دیگه دو سالش 18 درصد بود دیگه، گفتن دو ساله میشه 18 درصد باشه.
بردن رو 22 درصد. یعنی ببینید، یا اون افزایش ناترازی نظام بانکی ما
بله.
یا اجازه دادن به خلق پول بیرویه سوی سیستم بانکی، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، همه اینها و اون بحث کسری بودجه، همه اینها به این رشد نقدینگی ما داره دامن میزنه. و اول پس اولویت باید کنترل این رشد نقدینگی باشه.
چجوری آقای دکتر شهاقی؟
خب اینا رو اشاره کردم. ببینید، خود نرخ سود بالا یکی از عللشه، ناترازی نظام بانکی و افزایش ناترازی علت دومه، اجازه دادن به خلق پول بیرویه از سیستم بانکی یکی از دلایله، کسری بودجه و دسترازی به منابع بانکی یکی از دلایل دیگر. میخوام بگم تا زمانی که این رشد نقدینگی ما داره با سرعت و شتاب داره میره جلو، ما اینها رو تلاش داریم میکنیم یه جاهایی بلوکه کنیم. خب میدونی این اصلا اولویت دوم ما باید باشه. پس این بحث اول ما که باید هم مجلس هم دولت روی این مسئله متمرکز بشن. این رشد نقدینگی ما الان حدودا خرداد 99 به خرداد 98 34 درصده. مفهومش اینه با این رشد اقتصادی منفی ما باید سال آینده یا امسال منتظر تورم بالای 30% 35% باشیم. یعنی این به تنهایی رشد نقدینگی در این شرایط رکود اقتصادی خب میتونه همه بازارهای سوداگری و بازارهای دارایی ما رو و متعاقب اون بازار کالا و خدمات ما رو به هم بریزه. پس این بحث اول. حالا اینکه نقدینگی باید به سمت تولید هدایت بشه، باید بازار اولیه عمق کافی پیدا کنه، باید تلاش بشه که موانع تولید برداشته بشه، اونها بحث‌های بعدی است که این نقدینگی به سمت بخش‌های مولد حرکت کنه، اون موضوع دیگری است. ولی مجلس و دولت به نظر من باید اول این موتور رشد نقدینگی رو بتونن کنترل کنند و خاموشش کنند.
متشکرم. آقای دکتر میشه کاری کرد آقای دکتر قادری؟
بله، همونطور که دکتر اشاره کردم، من فکرم که به هر حال الان موضوع و مشکل عمده که کشور وجود داره کسری شدید بودجه هست که شاید بیشتر از 50% بودجه رو کسری بودجه تشکیل میده، که شاید راه حلش این باشه که سریع دولت یا طرح ها پروژه های نیمه تمامش رو واگذار کنه. من فکر می‌کنم که مباحثی که به صورت جدی باید مورد توجه قرار بگیره بحث رسیدگی به لایحه که دولت آورده تحت عنوان لایحه مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح ها پروژه های عمرانی هست، که ما بعضی از پروژه هایی که توسط بخش غیر دولتی قابل انجامه واگذار کنیم، این هم میتونه یه بخشی از منابع مورد نیاز دولت رو برای تکمیل بقیه طرح ها فراهم بکنه، و همین که با تکمیل طرح ها کمک میکنه که در حد به در کنار تقاضا ایجاد شده عرضه هم اضافه بشه و در حد یه کاهش نرخ تورم یا کاهش نرخ رشد تورم رو به همراه داشته باشه. و همینطور که اشاره شد بحث بهبود فضای کسب و کاره، که خب تو این زمینه تلاش مجلس بر اینه، بر تاکیدیم که مقام معظم رهبری داشتن با سریع‌تر این کارگروه مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیره. البته ما هیئت مقررات زدایی رو داریم، شورای گفتگو رو داریم و رقابت کمیسیون های دیگر رو که میتونه این فرآیندها رو تصدیب بکنه و این امور اداری زائد رو حس بکنه. ولی متأسفانه سطح هیئت مقررات زدایی به نظر میاد باید ارتقا پیدا کنه و رئیس هیئت مقررات زدایی باید معاون اول رئیس جمهور باشه، که با جدیت و با سرعت بیشتری و با اختیارات بیشتری بتونه قوانین، مقررات و حالا این نامه ها و مقررات رو اصلاح بکنه. کار دیگری که توسط نمایندگان انجام شده، ما منظرم نیست که برای اینکه تولید بخشی از مشکلات رو بگیریم، کارهایی که بخشنامه هایی که به مصداق در قد سنگ انداختن توی چاه و هستش، اینا رو ما باید جلوش رو بگیریم. اجازه ندیم که سازمان های مختلف صرفا به صورت جزیره بخشنامه ها، این نامه ها و دستورالعمل های رو صادر بکنن و ایجاد مشکل بکنن و بعد همه بسیج بشیم که این مشکلات رو حل بکنه. بنابراین نباید اجازه بدیم که این مشکلات ایجاد بشه. اینا مباحث و موضوعاتی است که از ما اراده جدی نیاز داره و نیاز هست هدف گذاری بشه که رتبه‌مون نظر شاخص دولت سازمان کسب و کار از 127 یک رتبه مناسبی برسه تا امکان حفظ سرمایه‌ها در داخل کشور، امکان جذب سرمایه از خارج وجود داشته باشه و سایر کارهای دیگری که میشه انجام داد. من معتقدم که در واقع یه سری اصلاحات ساختاری که ما نیاز داریم تا بعضی از منابعی که الان داره از بخش تولید به سمت بخش دیگه میره، اینا نه تنها این منابع از بخش تولیدی خارج نشه، بلکه منابع سایر بخش‌ها هم بتونه به سمت بخش تولیدی سوق بده. این اصلاحات ساختاری هم میتونه کمک بکنه که در واقع این حجم اقتصاد توسعه پیدا بکنه و اون نگرانی ها دغدغه‌هایی که در ارتباط با خلق پول و شبه نقدینگی یا شبه پول و نقدینگی برای به اصطلاح وجود داره، اون نگرانی ها و دغدغه ها برطرف بشه و حجم و ظرفیت اقتصادی کشور توسعه پیدا.
خیلی متشکرم. به حال آقای دکتر، خطرناکه تو این همچین شرایط تورمی و رشدی که فرایند دیده میشه، این فرایند حتی رشد هم داشته باشه، ما تولیدم که بکنیم شاخص تورم تولیدمون هم بالاست، بنابراین تولید هم به صرفه نیست. بنابراین اگر بشه همه این چیزایی که گفتید رو به موازات با هم جلو ببریم میشه امیدوار بود، اما واقعا آقای دکتر هم افزایی وجود نداره؟ داره آقای دکتر قادری؟
مشکلات جدی رو داریم. نگاه کنید توی شرایط فعلی به نظر میرسه که بحث توجه به شرکت ها دانش بنیان باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره تا ما بتونیم تو بعضی از به جای اینکه به معلول ها بپردازیم به علت ها بپردازیم. چرا قاچاق وجود داره؟ چون کیفیت و قیمت کالاهای داخلی قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. چطور میشه این کیفیت ها را اصلاح کرد؟ توجه کردن به علم و دانش و فناوری و دقیقت به صلاح یافته‌های علمی که این کار باید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام بشه. شرکت‌های دانش‌بنیان باید تقویت بشن تا بتونن این خلل و فاصله که وجود داره رو بتونن پر بکنن.
ممنونم آقای دکتر قادری.
بقیه حوزه‌ام دقیقاً به همین شکل.
سپاسگزارم آقای دکتر قادری، براتون از این موفقیت می‌کنم. خداحافظ. آقای دکتر شوقی، بی‌نهایت سپاسگزارم از شما.
تخلص مستم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
ایشخان 103.5.
سقوط خانواده ها مقابل غرق شدن نوجوانان در لایکی. برنامه هشتگ گفتگو با موضوع لایکی و وضعیت اورژانسی ما با حضور مهدی محمدی رئیس فرهنگسرای رسانه و حسن میسمی مدیر مسئول رسانه تخصصی مجازی است روانه آنتن شد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه گفتگوی سیاسی از جلسات پیش رو به منظور دستیابی به اتفاق نظرهای کلان کشوری در خصوص ایستادگی در برابر تحریف خبر داد. برنامه روزانه با موضوع کیاسمای مغز و شیوه های کنترل آن بر بدن در ارتباط تلفنی با دکتر سید قوام الدین تولایی جراح مغز و اعصاب و عضو انجمن جراحان اعصاب آمریکا از شبکه رادیویی گفتگو روانه آنتن شد. وی در این برنامه گفت برخی از بیماری های خاص عصبی مانند افسردگی و اضطراب در افراد چپ دست شیوع بیشتری دارد، اما این موضوع به این معنی نیست که ما انتظار داشته باشیم که تمام افراد چپ دست مشکلات روانی یا عصبی داشته باشند. آخوندی عامل توقف خانه‌دار شدن. ایران الگوی مقاومت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. سواد مالی عامل اصلی استقامت در برابر شوک‌های اقتصادی. افزایش 3 برابر قراردادهای دانشگاه‌ها با صنایع نسبت به 7 سال گذشته. فروش نفت به مردم عجیب است. شبکه شاد در حوزه روانی آرامش را در جامعه دانش آموزی و معلمان ایجاد کرد. افزایش 130% قیمت‌ها در دوران مسئولیت وزیر پیشنهادی. اینها بخشی از خبرهای سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و ما بقیه اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه ما 30135.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان در خدمت جناب آقای حسین فلاحی هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب فلاحی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و مردم عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. در هفته گذشته چه گذشته های فلاحی و این هفته‌ای که پیش رومون هست، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اسلامی چه موضوعاتی رو در دستور کار داره؟
هفته گذشته مهمترین بحثی که ما در کمیسیون داشتیم بحث صندوق ذخیره فرهنگیان بود.
بله.
صندوق به هر حال در سالهای گذشته مشکلات زیادی
نامنگیرش
شد.
اصلا کفکیر خورد تهش دیگه در واقع.
متاسفانه بعد بله.
12000 میلیارد تومان.
12000 میلیارد تومان رو از صندوق یغما بردن. خب ما مسئولین در واقع هیئت مدیره صندوق ذخیره به اضافه معاون پارلمانی و در واقع بخشی از معاونین وزارتخونه رو به مجلس خواستیم که در خصوص این توضیح بدن.
خب
بحثی که در اونجا مطرح شد اصل سرمایه های صندوق چی هستش، الان به چه صورت در اداره میشه.
بله.
بحث اساسنامه اینها مطرح شد.
درسته.
پیشنهادات و درخواستایی که از سوی دوستان کمیسیون بود اینه که یک، بحث اساسنامه کلا باید تغییر پیدا بکنه.
صحیح.
اساسنامه خب ادعای متولیان اینه که این صندوق خصوصیه و یعنی این که دیوان محاسبات منوان ابزار نظارتی مجلس نمیتونه ورود پیدا بکنه.
خب
اصرار بر این داشتن که به صورت یک در واقع شرکت خصوصی ثبت شده.
درست.
ولی از اینجایی که خب 50% در واقع سرمایه این از طرف دولت میاد، اولا حق نظارت داره مجلس.
بله.
ثانیا یعنی این که دیوان محاسبات بر اساس اصل 44 و 45 قانون اساسی
بله.
در همه موارد اموال دولتی و عمومی میتونه ورود پیدا کنه که این جزء اموال عمومی هم
بله. هست. اصلا نظارت بر حسن اجرای اموری که از وظایف مجلس دیگه.
بله.
حالا چه خود مجلس چه ابزارهای نظارتیش. خب
اینو بحثای خصوصی رو میخوام میگن که شرکت های خصوصی خارج از اینکه
ولی ماده 42 قانون تجارت اینو تکلیفش روشن کرده، چطور همچین استدلالی آوردن؟
اینا ادعاشون این بود که به حال همون مسئله که قبلا داشتن ادامه بدن.
بله.
خب برخورده تندی صورت گرفت با این مقوله که بخوان صندوق رو همچنان خارج از حیطه نظارتی نگه دارن.
بله. بس
این که اساسنامه عوض بشود، یک نکته دیگه داشت که خب این بر اساس فلسفه وجودیش که بستن برای بازنشستگان هست.
بله.
برای بازنشستگی استفاده بکنن که اونم از حقوق حقه خودشون بهره‌مند نشدن. قرار بر این شد که اساسا به صورتی اصلاح بشود که عزیزان فرهنگیان حتی در زمان اشتغالشون هم بتونن از تسهیلات صندوق استفاده بکنن. و نکته دیگر این که تمامی به هر حال نخل و خرج و هزینه ها و درآمدها به روز در اختیار و در مرعا و منظر فرهنگیان عزیز قرار بگیره.
به قطعیت رسید این نکات که میفرمایید به قطعیت رسید یا هنوز دارید بررسی میکنید؟
کمیسیون خواسته طبیعتاً برای جلسه بعد اینها رو اصلاح شده ازشون خواهیم خواست. این جلسه اول بود که اینا خب تا حالا به این صورت نیامده بودن.
درسته.
به دیگری که وجود داره، ما تحقیق و تفحص دوباره ای رو در واقع دوستان نظرشون که در تفحص دوباره ای از صندوق صورت بگیره.
بله.
خب قبلا هم نشستایی رو با دیوان محاسبات داشتیم، مطالبی رو میدونیم از مسائل صندوق که اینها باید روشن و شفاف بشه.
بله.
و در واقع بتونن فرهنگیان مشکلاتی که امروز گرفتار هستن مشکلاتشون در واقع حل بشه. این مهمترین محوری بود که
متشکرم.
در بعد از ظهر داشتیم، صبح نوبت صبح هم روز سه‌شنبه بحث نشست مشترک شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جای عاملی بودن با مجلس که نوع تعامل و ورود به مسائل که به هر حال تلاقی پیدا نشده در مصوبات مجلس و تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی میگیره به عنوان تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اسناد بالادستی
درسته
حساب میشه.
اصلا قانونه.
بله قانون هست و این شد که بعدا در اونجا هم کمیته مشترکی تشکیل بشود که مسائل در واقع موازی‌کاری نشه و
در واقع آقای فلاحی عزیز خیلی ازتون ممنونم. فقط یه خواهش از شما دارم، این موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان چون سرمایه های خرد فرهنگیان در طول تقریبا 20 چند سال گذشته جمع شده شده این صندوق، بعد یه عده شارلاتان اومدن اینا رو به تاراج بردن، نصف این پول اصلا معلوم نیست گیرنده وامش کیه، تونجی که من اطلاع دارم چون پیگیر این قضیه بودم، بیش از نصف این 12000 میلیون اصلا معلوم نیست گیرنده وامش کیه، یعنی یه کارتون خوابی اومده گرفته با ضمانت یکی دیگه و وثیقه های موهوم. خیلی دلمون میخواد اینو تو برنامه مفصل‌تر پیگیری کنیم، چکشکاری رسانه‌ای بکنیم، بلکه انشالله اساسنامه تغییر کنیم. ممنونم ازتون آقای دکتر فلاحی،
من دنبال میکنم
براتون از این موفقیت میکنم، خدا حافظتون باشه انشالله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب نمیدونم چقدر اطلاع دارید، چقدر تو خبرها سیر کردید و شنیدید، اما آمریکایی‌ها تلاش دارن این قطعنامه‌ای رو بنویسن. پیشنویسشون نوشته بودن فکر می‌کنم 44 بند بود، از 35 تا 44 بند من شنیدم، اومدن تقلیل دادن به 4 بند. خیلی هم دست باز گرفتن که یعنی ما نمی‌خوایم ایرانو خیلی بهش فشار بیاریم، اما تو حوزه تمدید تسلیحاتی بر اساس برجام آخر مهر ماه تحریم تسلیحاتی ایران باشی برداشته بشه بر اساس برجام. اینا اومدن گفتن نه نمیشه، باید ادامه پیدا بکنه و یه قطعنامه آماده کردن 44 بند، یا میگم یا 35 یا 44 الان حاضر ذهن نیستم دقیقاً. اومدن گفتن که نه حالا ما میخوایم حسنیت نشون بدیم، میخوایم برگردیم به توافق 2015 و به 4 بند تقلیلش دادن. خیلی دست باز گرفتن. پاسخی که مقامات ما دادن این که ما مگه تو اصلا تو برجامی، اصلا به تو چه ربطی داره که بیای اظهار نظر کنی؟ این اظهار نظر با کسایی که تو برجامن، تو برو تو خارج شدی برو پکارت. حالا اینا رو عرضه کردن، یعنی به صورت مجازی اومدن ارائه دادن که آقا این مثلا پیشنویسی که شده 4 بند به این شکل ارائه شده. من نمیدونم به چه نتیجه رسید، فقط فهمیدم که آمریکایی‌ها نتونستن کارو جلو ببرن. آقای دکتر عباس مقتدایی از اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس رو خط ارتباطیمون هستن، ازشون بیشتر سوال کنیم. آقای مقتدایی سلام عرض می‌کنم.
سلام آقای راسخ، من
خدمت
شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام.
زنده باشید. آقای دکتر مقتدایی دو دوره قبل که تو مجلس بودید کمیسیون آموزش نبودید؟
چرا؟ من دوره قبل سخنگوی کمیسیون.
بله بله، می‌خواستم ببینم همون آقای مقتدایی من باشه می‌کنم یا خیر. ممنونم.
بله بله، زنده باشید. شما برنامه
سلامت باشید، ارادت داریم.
مختلفه
صدا و صدایی داشتیم. خب آقای دکتر من یه مقدمه توضیح دادم، بیشترش رو شما باز میکنید برای مردم؟
والا حقیقتش من از همین الان به جمع مخاطبین شما پیوستم.
خواهش میکنم.
من نمیدونم شما چه مطالبی
بحث رو بحث اما پیشنویس قطعنامه آمریکایی‌ها که می‌خواستن ارائه بدن.
اما کلیتش رو احساس میکنم گفتید. بله. و حالا ابعادش رو در آینده برای مردم بیشتر تشریح میکنیم. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این جهت انشاءالله ابعاد رو بررسی بیشتر میکنه و ما اطلاع رسانی میکنیم. ولی واقعیتش اینه که آمریکایی ها در طول چند دهه گذشته همیشه تلاش کردن تا اذیت و آزارشون رو ادامه بدن، با ملت ایران سر همراهی ندارن و در مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش کردند تا در واقع موانعی رو برای کشور ما ایجاد بکنن. یکیش همین در واقع قطعنامه‌ای بود که اونها به دنبال تصویبش بودن و کاملا مشهوده که شکست خوردن، به جهت اینکه عمده کشورهایی که میتونستن رأی بدن با آمریکا همراهی نکردن و فقط آمریکا یک کشور کوچیک اینها رأی موافق به این قطعنامه دادن. اصل قضیه هم از این قرار هست که بالاخره بر اساس برجام ما تا یه مقطعی باید در واقع مجموعه ای از کارها رو انجام میدادیم و بر اساس جدول زمان بندی شده از چند ماه آینده این داستان مربوط به تحریم تسلیحاتی خاتمه پیدا میکرد. آمریکایی‌ها میخواستن با استفاده از اهرم شورای امنیت این رو ادامه بدن که
موفق نشد.
متشکرم
آقای دکتر مقتدایی عزیز، براتون از این موفقیت میگم.
سلامت باشید.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب تو فاصله که آقای مقتدایی صحبت میکرد من نگاه کردم دیدم 11 نفر رأی ممتنع دادن، آمریکا با یک کشور دیگه موافق بوده و دو تا هم مخالف روسیه و چین احتمال وتو دادن و از 15 رأی که میتونه آمریکا جمع کنه اگر 9 رأی رو جمع بکنه میتونه تحریم تسلیحاتی ما رو تمدید بکنه. تا الان موفق نشده و تا 27 مهر ماه این فرصت رو داره. امیدواریم که اعضای شورای امنیت رو نخره آمریکا و قدرت پیدا نکنه که تمدید تسلیحاتی یعنی تحریم تسلیحاتی ما رو تمدید کنه. به هر حال فإن حزب الله هم الغالب، ان شاء الله حزب واقعی خدا باشیم و غالب باشیم و در این مصاف آمریکایی‌ها یه بار دیگه پوزشون بخوره به خاک. متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
سروش عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. دوستان، امروز روز خانواده و تکریم از بازنشستگان هست. به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان سپیدار.
سپیدار. چشمهایش را بست و رفت به زمانی که فکر می کرد جوانی تداوم دارد و زمان کند می گذرد. تقصیر را به گردن زمانه می اندازد.
ما به سنی رسیدیم که دیگه جوانی می از دست رفته، الان پیر شدیم، به سالمندی رسیدیم. آدم اصلا تو وقتی جوانی احساس نمی کنه که پیر میشه، درسته؟ ولی پیر میشه دیگه، روزگار پیرت میکنه، حالا به هر نحوی باشه.
سب کنیم پدرم به من گفت این چی رو به من بده، میدادم دستش، میگفت خدا پیرت کنه. ای بابا جون حالا من زود پیر شدم، ولی زود شد، زود رسیدم.
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را، هدر کردم جوانی را. ای دوست بیا رحم به تنهایی من کن، پاهم قدرت نداره را برم، توانایی ندارم. والا خدا اون پیر زنا و پیر مردا رو دارم، این میشه که تن سالم بده دیگه، اینقدر ننارلن که یکیش خودمم که میگم آی پام، خب پیریم دیگه، من 80 سالمه. پدر مادر اینا خیلی عزیزن،
همه چیمونو گذاشتیم سر بچه ها.
بعد از باز کردن چشمهایش، چشمهایش نامش فرنگیس است، آدم را میبرد تا ته ته خاطرات، لبخند میزند، کیف میکند و گلایه ندارد. اما چشمهایش، چشمهایش، چشمهای یک مادر است. به گوشه روسریش یک ستاره آویزان شده، خود نمایی میکند، فرنگیس، اما در چشمهایش یک جفت ماه دارد. مردم چشمهایش پر است از مردمی که سؤال میپرسند پس فرزندت، و او بلند میگوید
من هیچ توقعی دیگه از بچه‌ام ندارم، همینقدر که چند سال منو تحمل کرد، 11 سال تحملم کرد، خیلی. بله اگه قدم خوب برای پدر مادر آدم برداره، خودم همون خوبی رو در جلو پاش میذاره.
برای این که شما اونا رو توجه میکنین، به اونا احترام میذارین، تر و خشکشون میکنین، متقابلا اون خدای مهربان اون بالا همه چی رو میبینه، مینویسه، اونو به پای شما رد میکنه.
همیشه من باید سعی کنه خوبی کنه به پدر مادر یا به هر کسی دیگه باشه.
چشمهایش را بست و رفت به زمانی که فکر میکرد جوانی تداوم دارد و زمان کند میگذرد. تقصیر را به گردن زمانه میاندازد.
در این شب نورانی که از سر و پای من شراره برمیخیزد، به گوش جان پی در پی صدای تو میبارد، دلم فرو میریزد. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارد، به دید باران حسرت شراره در سینه دارد.
خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارد، به دید باران حسرت شراره در سینه دارد.
بله، یکی از بزرگترین الطاف خداوند در خانواده وجود افراد سالمند هست، زیرا اونها منبع سرشاری از خیر و برکت هستند. روز بازنشستگان عزیز مبارک باشه انشالله. دوستان عزیزم، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 8:30 صبح هست. به اتفاق شما هموطنان گرامی برنامه قانون و قانون‌گذاری رو میشنوید.